جدیدی همون بحث معاملات شرعی به نظر نظام عملی شیعه چرا که کردن تیکه مقاصد دست دادن از تو سا و سو احسر دست تلا ما دو تا ساعت داریم و وقت نریم باطری کنیم. علیکم السلام. چشم بسم الله الرحمن الرحیم. 185 45 140 141 اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. نیسان ماه دوم بهار که به زمان رومی بیان شده که یه هفته زودتر از اردیبهشت شمسی شروع می شود. 30 یومن 30 روزه. فیه یطول النهار، در ماه اردیبهشت روزها طولانی می شود. حالا انشاءالله هر وقت بحث نجوم و بحث چرخه ها رو مطرح کردیم بعد حرکات چارگانه زمین رو بیان می کنیم. مبحث حرکت وضعی پیدایش شب و روز، مبحث حرکت انتقالی پیدایش سال، مبحث حرکت محوری پیدایش چهار فصل سال، مبحث حرکت کهکشانی به نوع سیر نجومی که یک دور منظومه شمسی که دور میزنه دور کهکشان راه شیری به مرکزیت وگا 200 سال طول میکشه. حالا اینا هر وقت مبحث آیه 38 از سوره یاسین رو قشنگ توضیح دادیم اون وقت معلوم میشه که 1400 سال قبل حرکت نجومی همه اشیا از جمله زمین رو قرآن کریم بیان کرده. تازه نجوم جدید با تلسکوپ هابل 12-13 ساله که پی بردن به حرکت کهکشانی زمین. این باشه بسه بعد. پس حرکت های محوری تصور فرمودی این مرسح یا فرفره که اینجوری هیشی بر میداره. وقت میگیم از صفر عرض جغرافیایی مدار تا 39 درجه میل اعظم شمالی، یا از صفر مدار تا 39 درجه عرض جنوبی میل اعظم جنوبی، در این دو قسمت رنجش بین دو تا 39. خب این زمین اینطوری میچرخه. این حرکت محوری زمین سبب پیدایش چهار فصل سال میشه. حالا در یکی از فصلهای سال فصل بهاره، حالا ماه دوم بهار، روزهاش طولانی تر میشه در معتدله شمالی و شبهاش کوتاه تر میشه، برعکس آخر ماه پاییز که ماه آذره و اول ماه دی که طولانی ترین شب سال رو داره و کوتاه ترین روز سال. بس دیگه همه اصلا نیسان تصور. پس آب نیسون تو مفاتی و جاهای دیگه هم هست، حرف حساب حرف درستی هم اصلا بگم ماه دوم بهار. آفرین. فیه یطول النهار، یطول النهار هم توضیح دادم یک کم با جغرافی های نجومی. و یقوا مزاج الفصل، تقویت شده مزاج فصل بهاری. حالا این مزاج ها میتونه جسمی باشه، میتونه روانی باشه، میتونه روحی باشه. فعلا کل این سه تا کتاب بنده خدا و اکثر کتاب های بنده های خدای بعدی همینا چیه مؤمنا بیشتر روی جسم دور میزنه، حواس بزرگوارا روی روان و روح نیست. من فعلا فاکتور میگیرم این معاملات، دیدی یکم اوجش دادم. اکثر مردم حواسشون رو همین اجناس خارجیه، اما این اعضا و جوارحت یا این عافیت و امنیتت رو با خدا معامله کنی و ثمنش رو بهش قرار بدی، غالب مردم غافلن، حواسشون نی. حتی اگر مسلمان هم باشن حواسشون نی. گرفتین مؤمنا چی میگم؟ پیغمبر خدا رو با عدم تشخیص در بحث مدیریت نیاز، دیروز گفتم مدیریت نیاز بودین، در بحث مدیریت نیاز ببین جهل و قفلت مردم، حتی برادران یوسف نیاز کاذب رو خیال میکنه نیاز واقعیشه. محبت واقعی یک پدر به فرزند، این نیاز واقعی فرزنده. اما فرزند دستیسه کنه برای اینکه الکیان تو دلبرو باشه ولی هیچ رفتار مثبتی نداشته باشه، هیچ ادب و تربیت فرهنگی و علمی هم نداشته باشه، بعد با این حال دلش بخواد که تو دلبرو باشه، میشه هم چیزی همون؟ آدم با هر دین و مذهبی باشه نمیشه همون. حالا بیاد اون حس باطنی غلط که حسادت به دیگری هست، اون رو به سبک لطوپار کردن دیگری یا مفقود الاثر کردن دیگری یا حتی کشتن دیگری بخواد یه قباری روی حسدش بپوشونه که خودش بیشتر مثلا تو دل پدر یا دل دیگران جا بگیره، این حماقت هست یا نه؟ بله که هست. جهل و قفلت و بعد حسد و بعد حماقت های پشت سر هم، حتی در محضر معصوم هم هست بازم حماقت میکنه. این آره این بنیامین هم یه داداشی داشت قبل از این، اون داداشی هم دوز بود، حالا جلو خودش میگه حرف ما. حالا ببین مؤمنا اینجا اگر با خدا معامله میکرد، همون خدایی که خلقش کرده، همون خدایی که روزی بهش داده، همون خدایی که علیمه به ذات صدوره، همون خدایی که حکیم و رازق و ربه، اگر با خدا معامله میکرد اینجا بحث قبطه بود. خدایا به این عزت دادی، به این محبت دادی، به این آبرو و شخصیت واقعی دادی، پیش پدر مادر فامیل قوم کشان محل همه جا، خدایا به ما هم بده. ببین یک کلمه میگفت خدایا به ما هم بده، اینجا قبطه میشد استارت حرکت، اما حسد میشه استارت سقوط که مرتبه اعلاش قتل عمدی میشه، فجزاؤه جهنم خالدین فیها. اما اگر قبطه میخواد همون قدم اول حواس جمع بود به خدا، میشد استارت حرکت صحیح و صعود، سیرش میشد کمالی. خب معلوم شد آقا، دیدی قوت مزاج. پس تو فصل بهار فکر کن مؤمن، بگو مثلا زیایی تو که عددی نبودی خاک بودی، کی تو رو تبدیل کرد به نطفه؟ کی تو رو تبدیل کرد به مزقه علقه؟ کی تو رو تبدیل کرد و بر استخونات گوش رویان؟ فکسون العظام لحما. یکم با خودت فکر کن در ماه بهار که فصل رویش همه موجودات زنده است، یک مقدار فکر کن درباره رویش خودت. بدون وقتی که هیچی نمیدونستی، خنگ محض بودی، قفلت محض بودی، جهل محض بودی، اصلا عددی نبودی، خدا این همه امکانات بهت داد، حالا چهار مثقال عافیت و امنیت داری یا تو یک سنی هستی که مثلا کارت دستت برمیاد ظاهرن، باید خودتو گم کنی، باید شکر عملی رو ترک کنی، باید طغیان کنی، باید فسق و فجور انجام بدی؟ وجدانن نه، یکم فکر کن. بعد میگه زیایی بترس از معاد دنیوی و اخروی، بترس از قیامت صغرا و قیامت کبرا، زیرا که بعد از هر بهاری فصل خزان هست، فصل پاییز هست. همون خدایی که اول رویش رو آغاز کرد، همون میتونه رویش مجدد کنه برای سینجین کردن، حسابرسی دقیق کردن. بدون که بعد از هر اوجی یک کمانی هست، یه افولی هست، چون مخلوقی، تمام مخلوقات افول دارن و تو استثناء نیستی. دیدی مؤمن، شما یک بهار نگاه میکنی موعظت میکنه، یه پاییز نگاه میکنی موعظت میکنه. اومد پیش امام صادق گفت آقا منو موعظه کن، حضرت فرمود به هر چی که نظر کنی تو رو موعظه میکنه. بحث موعظه از درون، بحث شنیدن موعظه ثوابش بیشتره. تو روایات داریم گاهی پیغمبر اکرم به حضرت جبرئیل میگفت اذنی یا جبرئیل، با زه دست دا، اذنی یا جبرئیل، گاهی تو روایات داریم امیرالمومنین به مالک اشتری، سلمانی، مقداد، اینا تو روایات امیرالمومنین فرمود پاشین یک کلامتون من موعظه کنین. گفتن آقا استغفرالله، که همه علوم بلدی خزانه. گفت نه، موعظه اثرش بیشتره، ولی اون مطلب بلد باشه. لذا علمای صالح ما میگن موعظه شنیدن ثوابش بیشتر از کسیه که موعظه میکنه، چون اثر مثبت روانیش و رفتاری صحیحیش و اعتدال در روان و روح که تمام اعمال ظاهریمون از همون تعادلهای روانی و روحی برمیخیزه. اکثر ناهنجاریایی که در محیطای اجتماعی از جسممون سر میزنه به خاطر اون عدم تعادل روحی روانیه. الان این تیکه و یقوی مزاج الفصل، پس فصل بهار فصل رویشه، رویش در همه سطوح، یادتون باشه نه فقط رویش در جسم. یکم بازش کنم تصور کنیم مطلب رو. و یتحرک الدم، و خون درش به حرکت در میاد. یک بار همین خون ظاهری از حیث تولید، از حیث پالایش، از حیث رقت خون و مانند اینها، یک بار مبحث خون روانیه. اینا اصطلاحاتیه که تو علوم جدید نیست، هی میخوام یک کم فکر کنیم. یک بار مبحث خون معنویه در فصل بهار، یادت به بهار قلوب بیفتد، یعنی ربیع القرآن، شهر و رمضان. بعد خون معنوی من و شما کلمات حقه الهیه و چارده معصومه. احیا کنید امر معصومین را تا همیشه خون معنویتون صاف باشه، رقیق باشه، هم نجات بخش شما باشد، هم منجی دیگران باشد. وقتی میگه مهجت و قلبی، فاطمه مهجت و قلبی، این پاره گوش بخشی از قلب، اینجوری نگو، یعنی محرک رسالت در امر تبلیغ صحیح و محرک ولایت در تبیین احکام و عقاید و اخلاق و همه علوم به نحو صحیح، محرک هر دو در انجام کارهای اجراییشون کیه؟ حضرت فاطمه زهراست. زیرا که فیض الهی از علم، از حکمت، از قدرت، از طریق حضرت زهراست که به بقیه معصومین میرسد. میخوایی در بهشت با پیغمبر و 12 امام معصوم هم نشین شوی؟ و یا همسایه در جنتی شوی؟ فدخلی عبادی و دخلی جنتی. پس فاطمی زندگی کن تا فاطمی محشور شوی. و خطاب عین الفاطمیون من شما را بگیرد. هیچ وقت فاطمه را از صحنه زندگی حذف نکن. گرفتین مؤمنا؟ پس خون ولایی این مدیریت دارد بر خون روانی، علم و یقین، ذهنیات صحیح، نتایج صحیح، چه به نحو جزئی یا کلی، که بعد اعضا و جوارح به نحو صحیح کار کنه و یا ازش کار بکشی با بازده و راندمان مفید. یکم اوجتون دادم، داره آوردم پایین، مثل دنباله بحث جسمی. تو اینا خیلی فکر کنین مؤمنا. و تهبو فیه ریاح شرقیه، میوزد در ماه دوم بهار بادها و وزشهای و نسیمهای بادهای بهاری از جانب شرق. و یستعمل فیه، این هر کدوم حرف داره، فعلا من ظاهرش میگم جسمی، و یستعمل فیه و به کار گرفته شود در ماه دوم بهار. گوشت رو آبپز نخور، سرخ کردنی نخور، بلکه گوشت رو شیوی بخور، کبابی بخور. یستعمل فیه من المآکل المشویه، هم خون سازی میشه، هم ضعف عمومی بدن درمان میشه، هم تقویت قوه باه میشه، هم برای نسل انسانی مفیده. و ما یعمل فیه بالخل، و آنچه که با سرکه طبیعی به دست میاد، مثلا اگر کسی ضعف اعصاب شدید ندارد، یبوست حاد و مزمن ندارد، ضعف معده و سوزش سردل به نوع ترشح زیاد اسید معده ندارد، این ستا را ندارد، حالا سرکه طبیعی در جیره غذاییش باشه. تو 24 ساعت یک قاشق پلو خوری سرکه طبیعی، که بهترینش سرکه طبیعی انگور عسکریه. در 24 ساعت یک قاشق پلو خوری میخوری بس. دوست داری تو غذات بریزی، دوست داری ته لیوان بریزی، آبروش بریزی بخوری، مماننده اینا. حالا این عبارت یک عبارت قشنگه، میگه و ما یعمل فیه بالخل، آنچه که با سرکه به عمل میاد، مثلا سرکه طبیعی و سکر طبیعی که یه بار توضیح دادم، حالا سکنجبین طبیعی درست کنی، میشه یا نه؟ بله که میشه، نوش جان. یه بار دیگه کسی فرض کن سنگ صفرا و غلظت بالای مایع صفرایی داره، یکی از بهترین داروهای هم کاهش غلظت صفرا و هم دفع سنگ صفرا و خورد کردنش اینه که زرشک کوهی یا زرشک زراعی رو توی سرکه بجوشونی، یه مدت که جوشید خب آبش صاف میکنی، یه استکان آبش میخوری. حرفا میگرفتین چی شد؟ و ما یعمل بالخل. یه بار دیگه تب بالا هست، بچه تشنج نگیره، اینجا حنا رو مخلوط میکنی با سرکه‌ای که تو نعلبکی ریختی، یه خمیر تقریبا شل مانندی، بعد ببخشید پا میارم بالا، بعد به کف پای گودی کف دوتا پای بچه یا خودت یا هرکی که تبش بالا هست میمالی، رو به ساعت 20 دقیقه صبر میکنی تب میاد پایین. یک بار دیگه فشار خون 16 رفته 18 22 الان که سکته کنه، تا بخوای به دکتر برسی و قرص زیر زبونی میگه از حرفا، اینجا صبر زرد یکی ها سمیه، صبر زرد با صاد، صبر زرد قاطی میکنی با سرکه، کف گودی دوتا پا میمالی، صبح ساعت 20 دقیقه صبر کن، فشاخون میاد پایین، سود باید بشوری ها، این همجور فشاخون میاد پایین، باز از این وره بوم نیفته. دیدی مؤمنا؟ بله؟ انشالله یه انشاللهی بگو چی کار کنم آسه؟ سرکه طبیعی مؤمنا میتونی درست کنی، انگور عسکری میخری میشوری، بعد تو پارچه پهن میکنی، پنکه جلوش روشن میکنی، زود خوشه، بعد اینا رو میزی توی خمره، چه سفالی باشه چه شیشه ای، که درش کم تنگ باشه، همین انگورایی که دونه کردی خشکم شده آباش خوش بشه، میریزی تو شیشه، بعد به تناسب مثلا چند کیلو انگور بود فرض کن 10 کیلو، حالا 1 کیلو نیم کیلو سرکه میریزی روش، درش یه پارچه میذاری، روش دوست داری گچ بذار یا دوست داری با پلاستیک ببند فرق نمیکنه، اما یه پارچه بذار، بعد درش ببند که گاهی بخار میکنه آب رو پارچه نگه داره چکه نکنه که کفک بزنه مایه، بعد روش چند تا پتوکانه ای نمیدونم زیلیکانه ای روش میدازی، برو تا 40 روز، قبل از 40 روز بر نداری نجسان و حرامون، 40 روز که گذشت میتونی برداری، اما صبر کن تا 2 ماه، بعد دیگه اینا رو بزن کنار رو آبشو بگی از توری رد کن، بهترین سرکه طبیعی، یعنی مخمرها اینه سرکه کردن نه مواد شیمیایی. گرفتید؟ ما اینقدر فواید داره، در خونه ای که سرکه نباشه، سرکه باشه بیماری نیست، استخون بندی محکم میشه. فقط گفتم 3 تا استثناشو گفتم، ضعف اعصاب شدید، یبوست حاد و مزمن، و سردلت و اسید معده زیاد ترشح نکنه. در غیر این 3 مورد کاربرد داره. در 24 ساعت هم یه قاشق پلو خوری بیشتر نخوری، میتونی به همراه غذا بخوری، میتونی تنها بخوری. یه مقداری هم از انواع چیزا رو توضیح دادم. خواستم همین فرمایشه و ما یعمل فیه بالخل تصاوش و لحوم و صید. کسی که اوره یه خون، اینا رو باید توضیح بدیم، این فرمایش امام رضا رو خراب میکنیم اگه توضیح ندیم. میگه و گوشت های صید شده بخورید در ماه دوم بهار. به چه شرط؟ به شرطی که اوره خون، چربی خون و قند خون نداشته باشی، زیرا که گوشت شکار اورش بالاست. لذا در روایات دیگر داریم که گوشت شکار زیاد نخورید. پس بدنی که نرمال است و این 3 بیماری اوره خون، قند خون و چربی خون ندارد، افراط در خوردن هم نکند، حالا تو کل ماه اردیبهشت یکی 2 مرتبه گوشت شکار خورد اشکال ندارد. یک گوشت آهویی خورد، یک کبچی خورد، یک بقلمونی اشکال ندارد. و یعالج الجماع و تمریخ به دهن فی الحمام. در مسائل سوپری خودش مداوا کنه، سوپر حلا خودش مداوا کنه، همجور علکیان و شلکیان و پفکیان و در باغدان خونیان نباشه. تمام موجودات زنده غالبا سلام علیک خصوصی دارن، تو دیگه گنجشکه که اشی مشی کمتر نباشی. یکم حیات خوده برس. حالا گاهی مؤمنا مثلا 4 مغز پسته خام درختی، بادام خام درختی، بادوم هندی خام و فندق خام، انشاءالله وقت بحث آجیل رسیدیم، آجیل باید تازه باشه، شور نباشه، تفدادنی نباشه، بودادنی هم نباشه، آجیل تازه خام. یک چرا آجیل میگن؟ چی میگن؟ چرا بازم آجیله؟ این آجیل های دروغکیه، مثل گندمک دروغکیه، سمکه. چرا نمیشه؟ خام گندمک که نمیدن، 4 مغز در گندمک که تو بسته هست بگه گندمک، یه باید بگه سمک، یعنی سمه. یه افسودنی ها مجاز زدن برای بدن ضرر داره، شما یه مش بخور حالت تعوید میگیره. اما گندم که تو خونه واسه بچه درست کنی با شوری تا بچه گندمک رو بخوره، 1 کیلو هم میخوره هیچیش نمیشه، من و شما اذیت میشیم 40 سال به بالا تو گیج گیج میزنی، فشارت میره بالا. پخته میتونه باشه ولی یه مقدار خام، یا به صورت سویق یا حلیم، حلیم گندم. خب این چی بود؟ عمو مال 4 مغز، تقویت بنیه و قوه با. یک بار دیگه میگه آقا بحث سوپر مشکل داری، سوپر حلال، سوپر فنری. میگه بله حاج آقا. میگیم صبح ساعت 9-10 صبح یه لیوان شیر انبه بخور. شیر انبه، انبه میوایی از خوزستان. یه بار میگه حاج آقا اگر شلک و پفک و بی برکتو هست، به خاطر اینکه هم ضعف اعصابو، هم کم خونو، و هم به شما عرض کنم که اون یکی دیگه از حیث اسپرم سازی ضعیفو و بدبختی دیگه او یبوستو هم دارم، زبان مشهدی قلیز. حالا میگه برای اینکه هم کم خونی درمان بشه و هم اینکه ضعف انتشار درمان شود، و هم یبوست درمان شود و هم پوکی استخوان نیاید، هم قوت بدن زیاد شود و ضعف کمر درمان شود. این سه کلمه یادتون باشه. حتی اگر مثلا شخصی دچار بیماری تالاسمی هست که یک بیماری ژنتیکی است و هفته یکی دوبار یه واحد خون وصل می کند، برای اینها هم مفیده که کمتر واحد خون بزنن. چی کار کنیم؟ این سه تا شیره رو قاطی کنیم. شیره خرما به اضافه شیره انگور به اضافه شیره توت، یادتون باشه چی گفتم، نسبت مساوی، یک کیلو یک کیلو یک کیلو، نیم کیلو نیم کیلو. تمام اونایی که گفتم حتی بیماران تالاسمی دیگه کمتر نیاز پیدا میکنن به واحد خون زدن. علیکم، برسونید به دکترای جدید. بله، همه چی خوبه، یکیش هم کم خونی. شیره توت دیگه بخور دیگه، شیره توت هم شیره انگور هم هم شیره خورما هم هم طبیعی ها، نه شیمیایی، شکر ندارم. اینه خواستم بگم مال یعال جل جمع این چیز. تمریخ به دام، مثلا کسایی که سردردهای گرم مزاجی مثلا دارن، یکم روغن بادام تلخ، یه موردی، یه سدری قاطیش میکنه به سرش بزن، 10 دقیقه 5 دقیقه سر کن. بعضی ها سردردهای ضعف عصبی یا میگرن دارن، یا در بعضی مواقع جنون ادواری دارن، دوره‌ای دارن. اینجا روغن گل بنفشه خالص قبل از هر حمام قشنگ کاملا به سرش بزن، یکم سرد کنه، ربع ساعت 20 دقیقه بعد سرش بشوره با صابون هایی که از حنا و مرد و صدر درست شده، استصحاب بقای خرابی.
این هم مؤمن ها، این دوتا.
یک بار دیگه مؤمن ها هست، مثلا تصادف کردم یا جایی افتادم استخونم یا مثلا بعض اینا مویه کرده یا شکسته، اینجا چیکار کنم که زود جوش بخوره؟ میگیم حسب ترشیجات، سرکه، حالا سرکه طبیعیش نمیگه، حسب ترشیجات و آب لیمو و یه سری چیزای ترشی دیگه، اینا رو حس کنه فعلا، تو جیره غذایی هر روزش بین 5 تا 14 تا خرما حسش در بیاره، پرده نازکش باز قاطی خرما باشه با یه مغز بادوم هر کدوم این خرما رو، استخوناش زودتر جوش میخوره. حالا برای اینکه تو فصل سرما یا گرما یا استخ میره یا حموم میره، جای شکستگی بعد اینکه جوش خورد سالم هم است، چند سال هم گذشته، جای شکستگی درد نگیره، یعنی اون ترکا هم پوشیده شده باشه، اینجا یکی از بهترین داروهای طبیعی که از فعل و انفعالات شیمیایی فشارهای صخره‌ای ایجاد شده دست شما درد جزاک الله خیر.
بعضی مسائل سیاسی گران میگن اونجا باز زنا هستن گوش میکنن واسه
بس. عجب، این الان میره بیرون صدا؟
صدای بیرون هم
داره. آه چش، تو کنترل شده صحبت. حالا اگر به شما عرض کنم که شکستگی پیش اومد برای اینکه ترکش باقی نمونه تو سرما و گرما و رطوبت و درد نیاد، ولو چند سال گذشته و خوب شده علی‌الظاهر، اینجا این داروی شیمیایی طبیعی که در کوههای استحبانات و کوههای داراب فارس هست، بین صخره ها یه مایع سیاه رنگه، هرچی سیاه تر باشه خالص تره، گاهی در بعضی زمانها قیمتش از طلا گرونتره. بهش میگیم مومیا. ایرانی ها میگن مومیایی، عربا میگن عرق الجبال، عرق کوها، عرق الجبال. شما نخیال کنید اونا کثیف و آلوده است، مثلا یا دستشوی حیوان مثلا، حواستون پرت بشه همجور روش را بریم، خیلی اونا ارزش داره. اون رو مؤمنا مثلا دست جا افتاده، حالا دست جا افتاده یا شکسته، حالا خوب شده از گشت در آوردی یا از این بانپیچی ها، حالا این قسمتشو مومیایی خالص میخری، دوشنبه یه دونه ماش میخوری، چهارشنبه هم یه ماش دیگه، بعد بینش اینجا میمالی، روز در میام یک کم رو این میمالی مومیایی، چون حالت لزوجی داره یک کم تو آب ولرم میگیم هم بزن، بعد به صورت غلیظ که چکه نکن، یک کم رو این قسمتی که شکسته بمال همجور نگر. قدرت خدا از روی پوست ها نفوذ میکنه، گوشت و استخوان دیگه این ترک ها هم بسته میشه، ردش نمیمونه ها که تو سرما و گرما درد بگیره. آها، اونی که شما فرمودین مملایی درست فرمود، ولی مملایی مربوط به شیره شیرین بیانه. کسایی که ناراحتی معده دارن، هر کس تحقیقاتم شیرین نوش زده بعد هر غذا یه تیکه میخواد، اون مال درمان اسید معده است. و کسایی که باب المعده دریچه ورودی به معده شون شله، این برگشت اسید معده به مریضه، درست ها؟ ولی اون مال اون کاره. مشهدی ها گاهی به غلط میگن اما حواسشون نیست، من دیدم میگن. و تو مشهد هم غالبا این مومیایی خالص یا مومیا یا عرق الجبال نیست، حتی از اون کاسبای مؤمن اینا قاطی میکنن با زرشک دانه دار. زرشک دانه دار بیشتر کاربردهای دارویی داره، از جمله در درمان التهابات و آرتریت های مفصلی مفیده. وقت اینا میان زرشک دونه دار رو له میکنن، بعد مومیایی قاطیش میکنن، خوب هم میزنن، بعد تو بسته بسته میفروشه. تازه بهترین آدمیشون که بهترین مدل مومیایی درست میکنه، بنده خدای عصارگیر پنجرا به طرف فلکی اعدام که پلش خراب کردن، داشت سقوط میکرد پلش، حالا پلش خراب کردن. بعد قبل از این ایستگاه شرکت واحد نبش میدون یه دکه واحده بلیت میفروشه، پشت اون یه آثارگیره از زمان شهست، حالا پیر مرد خوبم آثارگیری میکنه، یعنی روغن کنجد خالص این چیزا. حالا خواستم بگم اون مومیایی که داره باز قاطی با زرشک دونه داره، خواستم یک کلمه بگم، بازم کاچی به از هیچی، بازم همونه که بخری مؤمنا یکم رقیقش کنی به آب جوش ولرم یا آب عادی، بعد اندازه دو تا ماش قبلا دوشنبه چهارشنبه مثلا با فاصله، بیشتر نخورینا، شکم روش شدید میگیرین و مسمومیت میگن، بیشتر جنبه چیه زمادی و پمادی داره، بعد روش میمالی یکی دو سه بار که مالیدی بسته دیگه، محصف توشیدات اون هم که گفتم رعایت بشه، اون خورما هم که با مغز بادوم گفتم رعایت بشه، سریع استخونا جوش میخوره، مخصوصا در کسایی که سنشون 40 سال به بالاست، اینجا دیگه تراکم سلولای استخوانی کمتره و اگه خدایی نکرد آدم استخونش بشکنه خیلی بد جوش میخوره، مخصوصا 60 سال به بالا. پس او خورما با مغز بادوم شیرین و یکی هم عرق الجبال برای همه مفیده، برای کسایی که 40 سال به بالا هستن مفیدتره. حکم توضیح دادن بفهم. بله صبح شیر خورما بخور. اینم مؤمنا و تمریخ و به ده فی الحمام یکم توضیح داده. در مسئله کسایی که 9 روز 10 روز چون حالا گفت فی الحمام یه حمومی پایین تنم بگم، کسایی که مثلا 9 روز 10 روز شکمشون کار نکرده، دستشوی بزرگشون، گاهی شده در بعضی ها 25 روز 1 ماه معده شون کار نکرد، بعد از همین ظاهر که دست میذاریم مثل قلب سنگه، روده بزرگش. پزشکی جدید در جراحی کارنت اینا با یه میله‌های استیل، ببخشید اینجوری میگم ببخشید، تو مبحث لاپاراسکوپی طرف میخوابونن یکم بی‌حسی موضعی یا بی‌حسی کامل میزنن، بعد از همون محل مقعد دونه دونه اینا رو با میله در میارن. این پزشکی خشن یهودی. حالا چی کار کنی که مؤمنا سریع این آشغالا مثلا تو روده ها سر بخوره خواهش بیاد بیرون؟ آسون مؤمنا، این یادگاری به همه بگیم، مثلا 20 الی 30 گرم مثلا گل ختمی، ختمی خبازی هم 20 الی 30 گرم گل ختمی میذاری سر بار، بعد 3 لیوان آب میریزی روش، شعله رو روشن میکنی تا به نقطه جوش رسید حرارت، شعله رو کم میکنی، این همجور به جوشه یواش یواش تا این 3 لیوان بشه 1 لیوان، وقت مایه خاموش میکنی. از کجا بفهمی این 3 لیوان شده 1 لیوان؟ این قابلمه‌های شیشه‌ای است یا پیرکس مثلا؟ خب مثلا 1 لیوان آب بریز،
سلام
علیکم، السلام، خوش آمد، بعد با این ماژیک دیگه علامت بزن، باز 1 لیوان دیگه آب بریز یا علامت بزن، باز 1 لیوان دیگه آب بریز یا علامت بزن، دیگه هم 3 لیوان معلوم شد چقدر آب. حالا دیگه اون گل ختمی ها اینا که ریختی توی ظرف دیگه، حالا این علامت داره دیگه، آب بریز کنار گل ختمی ها که ریختی، بعد روش کم کم آب می‌ریزی که بره پایین رو نیاد. حالا بعد شروع کن، همونجوری که گفتم شعله اول تون کردی به نقطه جوش که رسید، بعد شعله رو کم کن. ما فقط جوششش می‌خوایم، فعلا سرعت تبخیر نمی‌خوایم. شعله رو کم می‌کنی همونجوری بجوشه تا وقتی که این 3 لیوان بشه 1 لیوان. حالا شعله رو خاموش کن. علیکم السلام و رحمت الله. این آبش رو صاف کن. بعد این 1 لیوان آبو که آب گل ختمیه بذار سرد شه. سرد که شد، حالا پمپ حقنه، عربا میگن حقنه، ای ایرانیان میگن اماله، میگن تنقیه، حالا هر کی هر اسمی بلده، خب پمپ تنقیه یا اماله مثلا این حرفا فلکه سعدی اینا میفروشن. پمپ داره یک لوله انده، این پمپ قبلا خریدی، بعد تو حمام با همین پمپ تنقیه این هی این مایه گل ختمی رو میکشی همون 1 لیوان رو از طریق مقعد، شخص تنها تو حمامه یکم نوک پمپ و شیلنگش تو مقعد میکنه، برای اینکه دردش نیاد یکم روشو با روغن زیتون چرب میکنه یا با کره. این از شیاف خشک بهتره که دکتران میدن، شیافای خشک شیمیایی، بعضیاشون شیافای روغنی میدن. خب یکم اینو چرب، یکم تو مقعد کردی، بعد دیگه با پمپ بزن تمام اون 1 لیوان رو. از مقعد رد میشه، روت کانال رد میشه، رکتوم و راس روده رد میشه، قولن چپ رد میشه، قولن افقی رد میشه، قولن راس رد میشه، قسمت آپاندیس، قسمت گلابی شکل رد میشه، روده انتهایی روده کوچک رد میشه، میاد تا دریچه خروجی معده که دریچه پیلوره و بعد 12 است. تمام این قسمتی که گفتم ها، این 1 لیوان دور میزنه مایه اشا، مایه گل ختمی. هنوز چند دقیقه نشده از جات بلند نشده، یک مخاط شدید در کل روده ها تولید میشه، در کل روده ها مخاط شدید تولید میشه، یک مرتبه تمام این فضولات سیال میشه، میاد روی مخاط و این حرکات دودی شکل روده بزرگ شدید میشه، کل آشغال پاشغال میاد بیرون تا خلاص بعدین بقول عربا کل تمام این عملیات، بهترین نوع عملیات دفع فضولات برای کسایی که 9 روز یا 1 ماه معده‌شون کار نکرده به همین راحتی انجام میشه. بعد احساس ضعف میکنه. این احساس ضعف به خاطر تولید مخاط شدید، یه مقدار مایعات خونی که کم شده، یه مقدار به دیوار حموم تکیه بده، بعد ضعفش که اومد سر جاش، حالا بقیه مسائل آباب کشی کنه دیگه بیاد بیرون. قبراق و سرزنده یادگاری گفتم، و حتما ها اگر کسایی که اینجوری هستن حواسشون نباشه میرن اورژانس یا کلینیک هر بیمارستانی، نمیخوام اسم ببرم، بعد این نرسا و دکترها تا میبینن یکی خیال میکنه پارکینسونه، یکی خیال میکنه آلزایمره، یکی خیال میکنه مقدمات سکته است. حالا هر نرسی میاد آزمایش خون ازت میگیره، گاهی روزی دو سه بار ازت خون میگیره، این خودش اوره و سم بدنش بالا رفته، ضعف عمومی غالب شده، کسلی، هی هر روزم دو سه واحد از این واحدای کوچیک آمپولیا ازش خون میگیرن که برن آزمایش کنن این چه بیماری داره، مثلا چه نوع سرطان داره، چه طرف عمدی کشته میشه. نمیخوام اسم ببرم بیمارستان مختلف، گنج الکی طرف میمیره و حال این که هیچ بیماری خاصی ندارد. این کسلی شدید و تو هم بودن شدید، کدری پوستش و مانند او، بیرمقی، بیحالی شدید و حالت اینجوری، اینا هیچ کدوم بیماری خاصش نبودا، ازدیاد سموم در بدنش بوده. ولا یشرب الماء علی بر غذاهای آبکی روش آب نخوره و یشم الریاحین و الطیب، در ماه دوم بهار گلهای خوشبو و عطرها و عطرهای طبیعی رو بو کنه. فواید متعدد داره، یکیش تقویت قوه باغ و این حرفاست، و دیگریش که تو بحث ما هست، تو بحث افراد درس خونده و مجتهد و طلبه ساده، مبحث تقویت حافظه است. درود بر امام رضای باهوش هدفمند. رئیس نمیاد؟ درود بر رئیسی که غایب است. مثل جد قریبش امام زمان غایب. اگر معصوم بیاد یا مجتهد ساله بیاد دیگه جای هم مباحثه نیست، سالبه منتفی به انتفاع موضوع. حالا در بحث ریاحین و طیب، مؤمنا فواید متعدد داره. یادتون باشه عطر طبیعی باشه، اون وقت حافظه قوی میشه. اما اگر عطر شیمیایی باشد و یا انواع ادکلونهای شیمیایی باشد از مراکز تنفسی، بینی، خیشم و دهان باید دور باشه، اگر نه چند چیز حس شامبر ضعیف میکنه و بین میبره. یکی خادگچه، یکی گچه، یکی آهکه، یکی عطرها و ادکلونهای شیمیاییه. طبق چرخی عام حس شامه مثل بقیه حواس کم کم ضعیف میشه، لذا شخص نباید به دست خودش رو به ضعف بیشتر رود. حتی انفیه های شیمیایی هم، دردهای سینوسی و فوقانی پیشانی و همچنین ضعف حس شامه می آورد، و آسم رو و درگیری شش و ابتدای حنجره و زبانک و لوزه ها رو درگیر می کنند. لذا یکی از درس هایی که ما می گیریم اینه که از طریق ولایت عمل کنیم، همون ولایتی که دشمنان اسلام به ناحق معصوم حق رو کنار زدن. به خاطر این که حب دنیا که بهشون رو آورد، یکی حس شهرت طلبی، یکی حس مقام پرستی علیکم السلام، و یکی هم حس مال اندوزی، حتی در بحث خرید و فروش انواع خوراکی ها کار نداره به این که چه بلایی سر مصرف کننده میاد. میگه جیب پرپول شود از هر راهی که باشد. لذا مثلا فرض کنید قرص اکس، قرص کراک، هروئین فشارده یا شیشه‌ای، یا انواع قرصای دلفینی، آبی، نارنجی، یا انواع داروهای روان برگردان، یا هورمونی یا چیزهای دیگر. یعنی اول نیاز کاذب ایجاد میکنه، بعد بخورده طرف میده. مثلا با فیلم های هالیوودی اول ایجاد خشونت بیجا و ناهنجاری اخلاقی میکنه، بعد شخص رو دچار نیاز کاذب و عادت زشت میکنه، حالا دستش حشیش میده، بنگ و چرس میده. خب حشیش از مواد افیونی خودش خشونت‌زاست. قبلا سحر و جادوش کرد به نوع خیال پردازی شدید با فیلم‌های هالیوودی، کانگستری و کابویی و بکش بکشی و حتک ناوس و لطفار کردن و قیمه قیمه کردن. تشدید خیالات بر او کرد. شخص خیال میکنه مستقلن داره فکر میکنه، و حال اینکه تو خیال بافیش قوتوره، یعنی بیماری روانی سیال ذهن دارد. سیال ذهن دارد، فکر متمرکز ندارد، فکر صحیح ندارد، رأفت و مهربانی ندارد، به خشونت بیجا دل خوش کرده است، با قداره و با نمیدونم چیچی و با چیچی و هی تو خیابون را میره عربده کشی و ناموس مردم به ترسنه و بچه مردم به آیا حرفا همینه که مد شده. ببین اول دچار بیماری روانیش میکنن، یعنی اول شخص را مسحور میکنن و خودش نمیدونه مسحوره، تو جهل مرکبه. بعد از این شخص مسحور بار میکشن، مثلا اغتشاش اجتماعی، ناامنی شهری یا قصبات، کی داره از این بار میکشه؟ دشمن یهودی، خودش هم نمیدونه. یا حجقا آزادم خالکوبی میکنم به تو چه؟ به جد آباده چه؟ از این حرفا میدونه، نمیدونه مسحوره و مریضه، تعادل روانی نداره، اینه نمیدونه. نمیدونه خود آزاری جسمی و روانی بیماری روانی مازوشیسمه، اینه نمیدونه. نمیدونه دگر آزاری بیماری روانی دیگه هست به نام سادیسم، و ما نه خود آزاری داریم نه دگر آزاری داریم در اسلام. خودش مسلمون میدونه، حرف از علی ابن ابی طالب یا ابوالفضل العباس میزنه، کاراش همه خنگیه، پس خواسته از دستور العمل های یهودیه. درود بر تعویض برنامه با آمدن مجتهد صالح. پس خلاصه مطلب حذف بیماری های روانی تا ایجاد تعادل جسمی شود. صلوات بر محمد و آل محمد.
چند گرم بود این گل ختمی آجا؟
20 گرم.